بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید در این جریان استصحاب عرض کردیم که 4 احتمال در موضوع وجود داره. روی 1 احتمال استصحاب جریان داره و اون احتمال این است که بگیم موضوع برای تخییر خبران متعارضانه و بعد الاخذ به احدهما این تعارض هنوز وجود داره، خبران متعارضان هنوز موجوده، لذا تخییر محققه. پس استصحاب تخییر روی این فرض به نظر ما فقط تمامه، اما روی 3 فرض دیگر غیر تمامه که دیروز توضیح دادیم. اما امام رضوان الله تعالی علیه ایشون 4 صورت رو برای استصحاب مطرح فرمودن و در 4 صورت فرمودن استصحاب جریان داره. خب 2 صورتش که بحثی نداره، اون صورت اولا بگیم موضوع این شخص مکلف خارجیه، بگیم این مکلف قبل الاخذ به عهدهما کان مخیرا، حالام که اخذ به عهدهما کرد کان مخیرا و یکون مخیرا. فرض دوم در فرمایش ایشون من لم یعلم الحق. خب این موضوع برای تخییره، این من لم یعلم الحق قبل الاخذ به عهدهما، لم یعلم الحق بعد الاخذ به عهدهما باز لم یعلم الحق. حالا تو این 2 فرض بحثی نیست، یعنی ما اگر موضوع رو ذات مکلف قرار دادیم یا موضوع رو من لم یعلم الحق قرار دادیم، باز حق با امام رضوان الله تعالی علیه که استصحاب جریان داره. اما 2 صورت دیگر هم مطرح می کنن و اون 2 صورت، یکیش عنوان متحیره، یکیش عنوان من لم یأخذ به عهدهما و من لم یختر به عهدهماست. می فرمایند در این 2 صورت هم استصحاب جریان داره، یکی این که متحیر به ما هو متحیر. خب چطور استصحاب رو جاری می کنن؟ حالا اینجا در بحث امروز از رو خود الرسائل امام داریم نقل میکنیم. میفرماین درست عنوان متحیر یه مفهوم کلیه، یه مقابل داره، یعنی غیر متحیر، ولی این مفهوم کلی مصداقش همین مکلف در عالم خارجه، مصداقش بالاخره کی مخیره؟ این مکلف خارجی. درست مفهوم موضوعه، موضوع متحیر است، من حیث انه متحیرون، اما کی مخیره؟ حالا این بیانی است که من دارم برای فرمایش امام عرض می کنم، این مکلف خارجی. لذا میتونیم بگیم که بعد از این که اخذ به عهده ما کرد، ولو عنوان تحیر از بین میره، اما این ذات مکلف که متحیر بود ما بگیم همین باز الان مخیره بل استسها. این رو فرض سوم. بیانی که در فرض چهارم هم دارن همینه، یعنی ایشون میفرمان اینجا یک مفهوم کلی وجود دارد اولا، اما اون تخییر برای خود مفهوم که ثابت نیست، اون تخییر برای این مکلف خارجیه. این مفهوم بعد الاخذ به عهده ما اگر از بین رفت، باز ما میتونیم ابقا کنیم تخییر را برای این مصداق، این مفهوم مصداق متحیر، این مصداق خارجی کان مخیرا، الانم ابقا کنیم تخییر را استصحابا. خب نه، به خاطر اون نیست، به خاطر این است که تخییر برای کی ثابته الان، همین اشکال واضحه. حالا ما همین اشکال رو داریم بر فرمایش ایشون. ببینید من عبارت ایشون رو میخونم، عمل خوب دقت کنید اون عبارت ایشون در الرسائل صفحه 62 همین رساله تعادل و ترجیح. عمل اخیرتین، اخیرتین یعنی ما یک موضوع را متحیر قرار بدیم، کلی متحیر، دو موضوع را من لم یأخذ به عهدهما قرار بدیم. نه این نفرمایید آقای رحمان بود، حالا بله میگید که چرا اونجا موصوف صورته، بله بله ایشونش اخیرتین، بله نه فل اخیرتین، فل اخیرتین بله، اما فی صورتین الاولین، اما فی صورتین الاخیرتین بله. نه قرار معلوم شد من خسته بودم. خب حالا دقت کنید، میفرماید فلان الموضوع فیه عرفیون، موضوع در استصحاب عرفیه. حالا این فلان الموضوع فیه عرفیون در مقابل اون است که در اون صورتین اولیین اونجا فرمودن ولو فرز اخذ و موضوع الاستصحاب من الدلیل. اینجا می فرمان ما موضوع رو عرفی قرار میدیم، میگیم عرف چی رو موضوع میدونه؟ عرف، حالا به این بیانی که من عرض کردم، عرف مخیر رو همین متحیر خارجی میدونه، نه مفهوم کلی متحیر. عرف موضوع رو همین متحیر خارجی میدونه. بعد می‌فرمایند و عنوان المتحیر او الذی لم یختر و ان کانا به حسب المفهوم الکلی مخالفا لعنوان مقابلهما، متحیر مقابلش عدم تحیره، من لم یختر مقابلش من اختار است، که اون چهارمی دیگه خیلی مشکل ترم میشه. میگم آقا موضوع تأخیر من لم یختره، باز میفرمان بعد الاختیارم بازم استصحاب میکنیم. چرا؟ میفرمان لکن مصداقهما اذا وجدا فی الخارج و صدق علیهما العنوانان یثبت لهم الحکم، حکم برای مصادیق خارجی ثابت میشه. وقتی این عنوان در عالم خارج محقق شد، یعنی عنوان متحیر آمد، تأخیرم میاره. عنوان من لم یختر هست، تأخیر میاد. حالا فعضا زال العنوان، وقتی عنوان متحیر از بین رفت، بقی الموضوع قطعا. چرا؟ لأن المکلف الموجود فی الخارج اذا زال عنه عنوان المتحیر لا ينقلب اما هو علیه عرفن. این مکلف که این حکم برای این متحیر خارجی آمد، برای متحیر خارجی، حالا این عنوان تحیر که از بین رفت، مکلف که لا ينقلب اما هو علی، موضوع انقلابی درش به وجود نیامده، لذا ما حکم به تأخیر را بل استصحاب میاریم به عنوان ابقاء حکم سابق. بله؟ که بقا الموضوع نیست درش. بله. حالا اینجا دقت کنید آقای، اون ببینید، حالا اونی که ما میفهمیم، حالا چی در ذهن شریف امام رضوان الله تعالی علیه بوده که واقعا امام یک ذهن بسیار قوی اصولی داشته. ببینید اونی که به عنوان اشکال به ذهن میاد این است که وقتی زال العنوان میفرمایید بقی الموضوع قطعا، اولا اشکال این است که شما چرا میفرمایید الموضوع فی عرفیون؟ ما موضوع رو الان فرضمون است که از لسان دلیل داریم میگیریم، از عرف. خیلی خوب، حالا اون علا فرض میشه، حالا ما عرض بکنیم ما موضوع رو از دلیل باید بگیریم. در همه مواردی که یک حکمی برای یک موضوعی ثابته، ما موضوع رو از دلیل میگیریم. بله، بقاء الموضوع عرفیه و ما این رو در خود استصحاب، این بحث رو که موضوع از چی اخذ می شود، اونجا مفصل بحث کردیم. خب حالا پس اشکال اول این است که موضوع رو چرا از دلیل شما نمی فرمایید بگیریم، موضوع رو از عرف بگیریم. حالا سلمنا، میفرماید موضوع رو از عرف بگیریم، به عرف بگیم موضوع متحیره. خب به عرف میگیم آقا وقتی موضوع متحیره، اگر اخذ به عهده ما زال عنوان و تحیر، خود عرفم میگه تغییر پیدا میکنه. مثلا اگر به عرف بگیم آقا موضوع نجاست متغیره، تغییره، خب میگه آقا اگر تغییر از بین رفت حکمم از بین میره. اجازه فرمایید کلامو تمام بکنم. پس ببینید رو فرض این که ما موضوع رو از عرف هم بگیریم، به امام عرض میکنیم که چرا میفرمایید اذا زال الموضوع، اذا زال العنوان بقی الموضوع، این تغییر تحیر یا جزء الموضوع هست یا نیست. اگر عرف موضوع رو همین متحیر خارجی بدانه، خب بله، پس اینجا عنوان تحیر دخالت نداره. از اول شما اگر بفرمایید موضوع عرفیه، معناش این است که عرف میگه آقا موضوع تخییر این متحیر خارجیه، میخواد تحیر درش باشه یا نباشه، یه وصف مشیر یا به عنوان ظرف مثلا، نه به عنوان قیده، به عنوان مقوم نباشه، به عنوان یک ظرف باشه مثلا. اما اگر شما این رو میفرمایید این خودش دخالت در موضوع داره به عنوان قیدیت، حتی اندل عرف، و وقتی این عنوان از بین بره، عرفم میگه این موضوع از بین رفته. خیلی خوب، همین رو میخوام عرض کنیم. یا خب ما میخوام بگیم وقتی به عرف مراجعه میکنیم، عرف میگه آقا تخییر برای کسی است که این تحیر رو داره، ولو موضوع بگیم عرفی، موضوع از دلیل نگیریم. حالا اگر عرف این رو به عنوان قید قرار داد که ظاهرش اینه که قیده، وقتی میگیم عرف میگه آقا متحیر، این وقتی این عنوان از بین بره موضوع قطعا منتفی میشه، نمیتونیم بگیم موضوع باقیه. ببینید مثل حالا اونی که در ذهن شریف امام بوده این است که ما در این آب خارجی نجاست رو میاریم برای این آب خارجی، میگیم این الماء المتغیری که در خارج هست نجسون. حالا اگر تغییرش هم از بین رفت استصحاب میکنیم نجاست رو. چرا؟ چون میگیم نجاست مال این ذات مایع خارجیه. خب منتها اونجا در فرضیست که ما شک داریم که اصلا آیا تغییر قیدیت داره یا نداره. اما اگر شک نداشته باشیم بگیم آقا تغییر یقیناً قیده، خب اینجا دیگه استصحاب نمی کنیم ما. وقتی تغییر از بین رفت نجاست هم از بین میره. نه قید، قید ادبی نه، قید اصولی. یعنی نه خیلی خوب، نه ما همین میگیم که آقا این به عنوان یه حالتی است برای او، از ظرف تعبیر به حالت میکنن. چرا؟ چرا؟ همینه، در اونجا میگیم آقا این آبی که الان حالش تغییر پیدا کرده این آب نجسه. وقتی میگیم این عنوان حال رو داره، الانم وقتی نجاست تغییر از بین رفت باز نجاست هست. اگر بگیم تغییر یقینا قیده، با وقتی تغییر از بین رفت یقینا نجاست هم از بین میره. اما اگه شک کردیم که آقا این تغییر عنوان حالت رو دارد یا عنوان قیدیت رو داره، استصحاب اصلا اینجا تو این میدان میاد، میگه آقا شما استصحاب بکن نجاست را و نتیجهش همون نتیجه حال بودن میشه. بله؟ نه بی، در احتمال اول ما اصلا عنوان مفهوم کلی متحیر رو نمیاریم اصلا. اینجا میگیم آقا موضوع المتحیر است، این یک. حالا عرض کردم امام قدس سره ما نحن فی رو به همین مثال الماء المتغیر تشبیه خواستن بکنن. این تشبیه در معتمد الاصول هست اما در الرسائل خودشون نیست. معلوم میشه تو مجلس درس این تشبیه رو کردن، نمیدونم در تنقیح همین تشبیه موجوده یا نه. ببینید خواستن ما نحن فی رو به همون الماء المتغیر تشبیه بکنن، بگن ها در الماء المتغیر اذا زالت تغیر شما چه کار میکنید؟ استصحاب میکنید نجاست رو. اینجام المکلف المتحیر اذا زالت تحیر باز استصحاب تخییر بکنید. ما عرضمون به ایشون این است که در اون الماء المتغیر شک داریم که آیا تغییر قیده یا وصفه. وقتی شک داریم استصحاب میکنیم، و الا در الماء المتغیر اگه از اول بدانیم تغییر قیده، بدانیم قیده یعنی بدانیم خودش جزء العله است برای نجاست، یک جزء العله خود ملاقات نجاست با ما بوده، یک جزء العله دومش هم تغییر بوده، بدانیم این جزء العله است برای نجاست یا تمام الا غیر از ملاقات تمام الا باشه. قیدیت معناش همینه، از انتفا انتفى الحکم، حکم باید منتفی بشه. اگر بدانیم وصف، خب باز مسلم این شکی برای ما باقی نمیمونه، باز نجاست باقیه. و اساسا چرا استصحاب میکنیم؟ استصحاب در الماء المتغیر در چه صورت معنا داره؟ در صورتی که شک داشته باشیم این تغییر آیا عنوان قیدیت داره یا عنوان وصفیت داره. وقتی شک داریم استصحاب نجاست میکنیم. چیا؟
اگه من شک داشته باشم، من شک در بقای وضو دارم، وقتی بقای وضو شک دارم چجوری استصحاب بکنم؟
نه، شک دارم که نه. حالا ببینید، موضوع عرفیش همین ماه خارجیه، بقاء الموضوع رو عرف میاد، عرف میگه آقا اگر شما نجاست رو باز بر این آب قرار دادید، نجاست رو برای موضوع دیگری قرار ندادید، برای همون آبی که قبلا نجس بوده این نجاست الان قرار دادید، پس موضوع باقیه. یعنی عرف میگه ذات الموضوع باقیه، اما نمیدونیم این تغییر نسبت به اون حکم قیدیت داره یا وصفیت داره. استصحاب میگه شما بیا اینجا نجاست رو جاری کن، استصحاب بکن. حالا این مطلب رو داشته باشید. الان یه مطلبی هم از استادمون میخوام عرض بکنم، اونجا این مطلب میاد و یه بحثی که در اساس بحث استصحابه. حالا ببینید مطلب امام روشن بشه. امام قدس سره این المکلف المتحیر را به الماء المتغیر دارن تشبیه میکنن. میگن همانطوری که اونجا اگر عنوان تغییر از بین برود استصحاب میکنید شما نجاست رو برای ما، اینجا هم اگر عنوان متحیر از بین رفت استصحاب کنید تخییر را برای این مکلف. خب این بیان امام در صورتی است که ما یقین نداشته باشیم که این عنوان متحیر قیدیت داره، شک داشته باشیم، یا عنوان من لم یختر قیدیت داشته باشه. اما اگر فرض کردیم این قیدیت داره، خب اگه فرض کردیم قیدیت داره، اینجا دیگه موضوع مسلم باقی نمیمونه، موضوع تغییر میکنه و نمیشه استصحاب جاری کرد. خب این راجع به فرمایش امام در این دو فرضی که به عنوان دو فرض اخیر مطرح کردن. عرض میکنم در کتاب المغنی استاد بزرگوار مدام ذله در صفحه 310 ایشون در 3-4 سطر اینجا مسئله رو تمام کردند و رد شدند. درست عکس اونی که حالا توی ذهن ماست، ما از استصحاب یاد گرفتیم. ایشون اینطور بیان میکنن: ان المیزان فی جریان الاستصحاب وحدت القضیه المتیقنه والمشکوکه، به حیث یکون الاستصحاب ابقاء للقضیه المتیقنه عملا فی حال الشک. بعد مثال الماء المتغیر رو که مطرح میکنن، ایشون میگه ولا بد ان یکون المتغیر حالتا من حالاته لا من مقوماته. متغیر در الماء المتغیر اگر از مقومات باشه دیگه استصحاب جاری نمیشه، باید حالتی از حالات باشه. و علیه، حرف ما روی علیه هست، لو تردد المتغیر بین کونهی من الحالات او من المقومات لا یمکن الاستصحاب. چرا؟ لاشتراط احراز عدم کونهی من المقومات، ما باید این قید رو احراز کنیم که قید نیست، مقوم نیست. و الا لکان شبهتن موضوعیه برای لاتنقض، یعنی لاتنقض الیقین به شک نسبت به او شبهه موضوعیه میشه. این رو به عنوان مقدمه بیان میکنن. بعد میفرند و به ما انا فی ما نحن فی نحتمل وجدانن مدخلیت عدم العقص فی موضوع الحکم التخییر. ما اینجا یکی از احتمالاتی که میدیم برای تخییر عدم العقص به احد ماست، همون که در ذهن شیخ انصاری علی الله مقامه شریفه که بگیم آقا موضوع تخییر من لم یأخذ به احد ماست، اون وقت میگوین که به حیث نشک هل ان عدم العقص من مقومات الموضوع من حالاته فبه نفس هازت تردد یمتن و جریان الاستصحاب. خب ببینید آقایون، آقای بهمن اجازه بفرمایید. ببینید حالا اجازه فرمایید الان خب عرض بکنم. ببینید آقایون، یک شبهه خیلی مهمی از قدیم الایام در ذهن ما در استصحاب بوده و الان باز من این شبهه رو بهش اشاره میکنم و اون اینه، در این که وحدت قضیه متیقن و مشکوکه از شرایط استصحاب بحثی نیست، بقاء الموضوع، چون اگر این دوتا قضیه بخوان واحد باشن باید موضوعشون چی باشه؟ واحد باشه. اینم بحثی نیست. آیون میان میگن که این بقاء الموضوع عرفیه نقلی. خب اونجا ما اشکالمون این بود، خب اگر در استصحاب ها ملاکتون بقاء الموضوع عقلی باشه، خب عقل که میگه یقینا الان تغییر کرده، پس موضوع واحد نیست. اگر بقاء الموضوع ملاکش عرفه دیگه چه نیازی به استصحابه؟ این موضوع را همون موضوعه. وقتی این موضوع همون موضوعه اصلا چه نیازی به استصحاب وجود داره؟ این یک شبهه بسیار بسیار قوی است که عرض کردم. بله، حالا من یادم نیست که ایشون داره این فرمایش یا نه. حالا خود ما اینو مراجعه کنید به مباحث استصحاب ما، ما مباحث استصحابمون 5 سال طول کشید، اونجا خیلی مفصل راجع به مباحث استصحاب بحث کردیم، اونجا شبهه رو از همین راه حل کردیم. کدوم راه؟ بگیم آقا استصحاب اصلا هنرش اینه که اونجایی که یه قیدی رو یقینا از مقومات میدونیم لا مجال الاستصحاب، چون وقتی اون مقوم از بین رفت موضوع چی میشه؟ عوض میشه. اونجایی هم که یک قیدی از حالاته اونجا یقینا حکم موجوده، برای اینکه موضوع عوض نشده، تغییر نکرده. همه ی حرفا میاد اینجا که اگر شک کنیم این متحیر یا متغیر عنوان قیدیت داره یا عنوان وصفیت داره. حال رو ازش تعبیر وصف هم میکنن، هر کسی یا آدم عاقل. عرف نه، حالا اجازه بدید همین عرف میگه که اگر این عنوان مقوم باشه، خب همین وقت باید با قطع نظر از او ما یک چیزی دیرو به عنوان ذات الموضوع عرفاً قرار بدیم. عرف میگه آقا موضوع نجاست این آبه، اما نمیدونیم حالا متغیر مقومه یا این که متغیر عنوان حال رو داره. اگر مقوم باشه الان وقتی که زالت تغییر زالت نجاسه، اگر حال الان نجاست باقیه، اون وقت عرف با حفظ این که میگه موضوع ذات الماءه این شک رو که میکنه میگه خب حالا استصحاب میاد میگه اینجا نجاست رو شما استصحاب بکن. حالا نه از بفرمایید، فرض ما در جاییست که هیچ دلیل دیگه نداریم، فرض ما ایست که ما هیچی غیر از این نداریم، یک دلیل داریم میگه الماء المتغیر نجسون و نحن نشک و عرفن، به عنوانی که اینا الغای به عرف میشه دیگه، ما من حیث عرف شک میکنیم که آیا این تغییر عنوان قید رو داره یا عنوان وصف رو داره. خب وقتی شک کردیم چه کار بکنیم در اینجا؟ نیاییم بگیم وقتی شک کردیم پس موضوع مشکوکه، نه، موضوع هم ذات الماءه، موضوع ذات الماءه، نجاست هم عارض بر او میشه و الان اون ما هم عرف میگه اون آبی که قبلا با وصف تغییر نجس بود همون ذات الان باقیه، او فرقی نکرده، ولذا ما نمیخوایم نجاست رو برای ماء دیگه قرار بدیم، برای همین آب میخوایم قرار بدیم. در استصحاب که میگیم بقاء الموضوع، بقاء الموضوع همین مقداره که من حیث و ذات عرف بگه این همانه، منتها در این که آیا این تغییر نسبت به حکم عنوان مقوم رو داره یا عنوان حال رو داره. بله همین رو دارم عرض میکنم، بله بله. ما نمیدونیم که این تغییر رو شارع که در دلیل قرار داده برای حکم، باز دارم تأکید میکنم، اگر بگیم این نسبت به موضوع، باز خب همین اشکال ایشون است و فرمایش استاد ما که خب آقا اینجا موضوع مشکوک میشه اصلا و خلط اصلی همینجاست. ما نمیدونیم که آیا این در نزد شارع مقومه یا نه، چون نمیدونیم استصحاب دست ما رو میگیره میگه شما همون حکم سابق رو الان در فرض شکم بیار، بو الانم نجسه. پس ببینید این مطلب خیلی مهمه و عرض کردم از اونجا شروع شد که ما گفتیم آقا اگر میگید بقاء الموضوع عرفیه نتیجهش اینه، عقلیه نتیجهش اینه، چه نیازی دیگه داریم به استصحاب؟ استصحاب هنرش اینه در جایی که موضوع بقایش از حیث عرف روشنه، یعنی شما فرض کنید مثلا یه مجتهدی، حالا بیاریم مثال رو روی یک مجتهد، بگیم آقا زید مجتهد یجوز و تقلیدو، خب میگه آقا از این زید میشه تقلید کرد، خب اینجا یقین داریم اجتهاد قید برای اونه، اگر اجتهاد زائل شد باز تقلیدش جایزه؟ نه. حالا اگر گفتیم زید مجتهد را اکرام کنید، اینجا میگیم خب حالا اگر اجتهادش زائل شد شک میکنیم، میگیم نمیدونیم اون کسی که گفته این رو اکرام بکن اجتهاد در این حکم قیدیت داره یا وصفیت، استصحاب میکنیم وجوب اکرام را. اصلا استصحاب هنرش اینجاست. من این سوال رو از فضلایی که واقعا اهلیت هم دارن پرسیدم، این سوال که خب آقا شما تو استصحاب به چه دردی میخوره؟ اگه میگید موضوع عقلیه، عقل که میگه تغییر کرده، عرفیه، عرف که میگه باقیه، برای چی استصحاب میکنید شما؟ شکی در موضوع؟ در فرض شکی در چیه؟ در چی؟ مقوم موضوع یا حکم؟
مقوم موضوع اصلا.
موضوع که اصلا استصحاب جاری نمیشه.
شک دارم.
نمیشه. اگر ببینید همانطوری که یقین به تغییر موضوع جلوی استصحاب رو میگیره، شک در بقای موضوع جلوی استصحاب رو میگیره. نه نه نه، این حالا عنایت بفرمایید. عرض کردم. بله حالا بله خب حالا آقای بهمنی عرض میکنم این مطلب خیلی مهمیه. حالا گویا ظاهرا بیان ما هنوز کافی نبود برای این، ولی مطلب مهمیه. ببینید عرض کردم الان در این ما نحنفی در اینجا ما یقین داریم که آقا این متحیر قیده، یقین داریم. بله اگر امام رضوان الله تعالی علیه بگن آقا تخییر برای مکلفه، اما نمیدونیم تحیر در نزد اخبار تخییر قیدیت داره یا نه، مجال برای استصحاب هست. ولی انصافش این است که در اینجا تحیر یقیناً قیده. من لم یأخذ به احد الخبره یقیناً عنوان قیدیت رو داره. حالا روی این شبهه استصحاب باز من فردام اگر خواستید دوباره تکرار میکنم، چون اگر این شبهه براتون حل نشه اصلا بحث استصحاب براتون معنا نداره. عرض کردم خب استاد بزرگوار ما توی اینجا توی این بحث به این مهمی، خب توی این بحث امام که خودش از فحول اصولیینه میفرماد استصحاب جاریه، ایشون میفرماد لا مجال للاستصحاب در هیچ فرضی اصلا. و صلی الله علی محمد و آله.